أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
القسم الثاني: الاستقراء والمذهب التجريبي للمعرفة. للمعرفة، خب ما قسم اول رو گذراندیم و دیدگاه عقلگراها رو بررسی کردیم. در قسم ثانی دیدگاه تجربه گراها رو میخواییم بررسی بکنیم و موضعی که اونها در قبال استقراء دارند. من توضیحا عرض کنم روشی که ما دو جلسه گذشته در گذروندن قسم اول داشتیم این بود که ما تمرکز کنیم روی متن و روی متن جلو بریم. سروران من واقف هستن که قرائت و خوانش یک متن علمی فلسفی این موضوعیت دارن، یعنی اساسا در دنیا که اینطور هست، من اطلاع دارم برخی از متون رو، حتی متون ادبی هم این کارو میکنن، متون ادبی یا متون فلسفی یا متونی که علمی باشه، از مثلا استادی که مسلط است مثلا بحث دعوت بشه به متن اون فیلسوف رو بخوانن یک بار. اون چیز در سنت تعلیمی ما در حوزه هم رواج دارد. چرا؟ به جهتی که میگن که متن یک عالم، عالم متون است، یعنی اون متن عالم دقت‌ها و ظرافت‌هایی درش داره که اون دقت‌ها و ظرافت به دست میاد. این که انسان از خارج ارائه میکنند البته خیلی آسان‌تره، خیلی راحت‌تره که انسان از خارج دستبندی ارائه میکند و مطالب و قالب بیان میکند و جایی هم حرفی حدیثی دارد حول روشون مطرح میکند. بعد یه آفتی اینجا ممکنه رخ بده، یک از آفتش این نستش که همین وقتی که شما میخواید مطلب رو خودتون ارائه بکنید، مثلا یا در فصل دوم شاید صد این مطلب رو فرمودن و این چه قالب خودتون، ناخودآگاه دست به گزینش میزنید، ناخودآگاه دست به گزینش میزنید، چون وقتا مطلب ما یه بخشی برجسته میکنید، بخشی رو پایین میارید، در صورتی که این شاید به مالا یعبا صاحبه باشه، شاید از قضا اون ماتن و اون عالم نظرش این باشه که اون نقطه تأکید بیشتری داشته باشه، ما اون رو رد میکنیم، غلیقت میگه، دخالت میکنیم. من حتی در پیاده کردن ابحاث گاهی اوقات اینطور بوده، یعنی سالهای گذشته گاهی اوقات بحثی رو جایی ارائه کردم، احیانا یه بنده خدایی پیدا شده اون بحث ما رو پیاده کرده و زحمت کشیده ویرایش کرده، حالا محتوایی نه، ما باش فنی عبارات گفتاری به نوشتاری تبدیل کرده فرو هرگی هر کن. گاهی اوقات من متن رو بازخوانی کردم با متن مشکل بده کردم، نه این نمیتونه حرف من باشه، اصلا متن من نیست. بعد اون آقا شما تغییر میونه خدا به مثلا محتوا، با اینکه اهل اونم بوده، اهل اون بحث بوده، اهل اون مثلا بوده، اما در این حال نه من در گفتارم مثلا یه تکیه هایی یه افسان هایی یه فشار هایی رو بعد جمله گذاشتم که معنا رو تغییر میداده، این توجه رو افسان ها نکرده، اون فشار ها نکرده و یه جور دیگه شده، یعنی اون مطلب اخوان تو مطلب دقیق و یاد یک شاید تأثیر میذاره اون مطلب تا اینکه شما بدون اون شاید بچه ها بگیم برطبع این ها رو ما اون جلسه رو پیگیری کنیم. حالا این جلسه یه مدل دیگه رو تجربه کنیم، یه مقدار از بیرون بیشتر بگیم، علا رقم که موافق نیستیم ولی یه مقدار از بیرون بیشتر بگیم، از محضرش کنیم که یه خاصیت دارد که زودتر میتونیم عبور بکنیم برسیم به اصل مطلب ایشون. چون بالاخره حالا کلاس شما هستش، شما تصمیم گیرنده نهایی هستید، برای من فرقی نمی‌کنه، خواهش می‌کنم از نظرتون که تصمیم گیرنده نهایی شما هستید که وقت بفرمایید که مثلا اون روش جلسه گذشته بهتر بود که ما روی متن تمرکز کنیم یا این بار. این که آزمون خطا می‌کنیم تو این قسمت‌ها و نگران نیستیم از اون آزمون خطا، چون هنوز با به اصل نظریه نرسیدیم، دقت می‌کنید هنوز نگران نیستیم، این مطالب اگر ما اینجا هم با اشکال مواجه بشیم جای دیگه قابل جبرانه، کما که شما جای دیگه خواندید اینها رو آشنا هستید یا حالا باز هم مطالعه میکنید. اونجا که اصل مطلبه که دیگه باید برسید به روش نهایی، جایی که می‌خوایم نظریه خود شهید صدر مطرح کنیم، دیگه اون وقت شما باید بفرمایید ما که کدام براتون بهتر بوده، کدام یک رو بیشتر می‌پسندید، ما با اون شکل عمل می‌کنیم. خیلی خوب. بر سر عرض محضرتون که تجربه گراها، من این بحث رو بخوام آغاز بکنم طبعا باید بحث رو از بریتانیا شروع کنم، از انگلیس گفتم شروع بکنم. اما پیش از اون ما یه اشاره داشته باشیم به دکارت، به رنه دکارت به عنوان یک فیلسوف فرانسوی که به عنوان برحال مؤسس آغازگر دوره جدید فلسفه در غرب هم شناخته میشه، که دکارت آمد یک سری پیش‌فرض‌هایی که در فلسفه مطرح بود، در نگاه فلسفه مطرح بود، به شکل جدی با چالش مواجه کرد. فلسفه در دوران پیش از دکارت در مغرب زمین بر پایه ایمان شکل میگیره. ما در حقیقت با یک الهیات مواجه هستیم، یک سیالجی، نه یک فلسفی. در دوران قرون وسطا هستش، اونجا الهیاته. البته میدونیم که همین عنوان هم به فلسفه اسلامی هم مطرح میشه، که فلسفه اسلامی هم اساساً فلسفه نیست و الهیات. اما اگر ما این نکته رو به فلسفه اسلامی و فلسفه اسلامی نپذیریم، درباره فلسفه دوران قرون وسطا میتوانیم بپذیریم، به جهت اینکه واقعا این فلسفه مبتنی بود بر ایمان نه بر عقل. یعنی این نبود که برهان ما رو تا کجا میبرد، نه، این بود که ایمان تا کجا از ما میطلبد که از عقل استفاده بکنیم، و بیشباهت نبود به اون استفاده‌ای که ما در فقه اصول از عقل داریم. در فقه اصول ما از عقل یه چارچوب خاصی استفاده میکنیم. تقریبا در فلسفه‌ای که وجود داشت این زمان ما با همچین فضایی مواجهیم. خب همونی که میدانید و اینها در مطالعاتی بوده و آشنا هستید، دکارت این فضا رو شکست و تلاش کرد که فلسفه رو بر مبنای عقل پیش ببره، و اون جمله معروفی که آیان حفظ هستن و میدانن که من فکر میکنم پس هستم، در حقیقت این شکی که اون مطرح کرد یک شک عقلانی بود که میشود در همه چیز تشکیل کرد، یعنی حتی در وجود خودش تشکیل میخواست بکنه، تا چه سطح وجود خدا، تا وجود ماوراء طبیعت، متافیزیک، اونا که دیگه جای خود داشت، و همه چیز رو خراب کرد و حالا چیزی در ساختن از خود. من در مقام ارزیابی نیستم، طبعا واضحه که دارم توصیف میکنم، توصیفی که خود غربی ها ارائه کردن، یعنی حتی عباراتی که میگم تعبیر شک عقلانی، تعبیر از این قبیل، اون چیزی که خود غربی ها گفتن، این تعبیر من نیست لزوما، در جای خودش باید نقد بشه و ما اونجا بنا نداریم برای این کار. عرضم خاطرتون که اما به هر حال او از اینجا شروع کرد. ما اگر به همین مقدار اکتفا بکنیم و بیاییم به سراغ انگلستان، اونجا ما تقریبا نیم قرن بعد جان لاک رو داریم، یک فیلسوف انگلیسی هستش. خب این طبعا این پروژه رو بیشتر جلو برد و به نوعی میشود که فلسفه تجربه گرایی رو مطرح کرد. او به شکل جدی بر این باور بود و ادعا میکرد که ما اساس فلسفه رو نه در عقل بلکه باید در تجربه جستجو کنیم. اساس آنچه که به نام فلسفه بخواد شناخته بشه در عقل نیست، ریشه عقل نیست، بلکه تجربه هستش. از دیدگاه جان لاک تمامی آنچه که ما میدانیم بالمعال و به نهایه از تجربه به دست میاد و هیچ تصور فطری ما نداریم. ما یه سری احساساتی داریم، یه سری تصوراتی داریم که در حقیقت اینها از تأمل در از محضرتون که اون تصورات ما از تأمل در احساسات ما به دست آمده. هیچی در حقیقت دیگه فلسفه به پایان خودش داشت نزدیک میشه به اون شکلی که سابقا مطرح بود. اما این تمام قصه نبود. باز بعد از اون ما برکلی رو داریم. برکلی یک فیلسوف ایرلندی هستش، همه تو حوزه بریتانیا شما در نظر بگیرید دیگه. عرض محضرتون که یک فیلسوف ایرلندی هست و او تجربه گرایی انگلیسی و بریتانیایی رو باز جلوتر بود و او اینگونه مطرح میکرد که اگر همه دانسته های ما از جهان فقط و فقط مبتنی بر تجربه استوار باشه، زمانی که ما دنیا رو درک نمی کنیم و ادراک نمی کنیم، دنیا در چه حالت است؟ پس ما همه خواب باشیم، دنیا هست یا نیست؟ دنیا رو درک نکنیم. آیا بازم دنیا هست یا نیست؟ اگر اصلا من به عنوان شخص درک کننده وجود داشته باشم، بازم دنیا هست یا نیست؟ لحظه ای که شخص فهمنده و درک کننده نیست، دنیا هم نیست، جهان وجود نداره. این یک واقعا سخن جنون آمیزی است که اون مطرح کرد، اما مطرح کرد. تجربه گرایی تا اینجا پیش رفت، تا اینجا پیش رفت. همه چیز مدیون این چیزی که من درک میکنم و من در تجربیات خودم بهش میرسم. البته نکته جالبیش هستش که این آیه برکلی، این خودش یک کشیش بود، یک کشیش بود و یک اسقف بود و همین موضوع بگو کمک کرد، یعنی توانست یک راه حلی برای مشکل فلسفی که باش مواجه شده پیدا کنه. و اون اینکه گفت خیلی خوب، زمانی هم که ما آدم و دنیا رو درک نمی کنیم، بازم دنیا هست. چرا؟ چون خدا هست و خدا داره دنیا رو درک میکنه. یعنی اینجا خدا جانشین ما در ایامی که ما میریم تعطیلات، زمانی که ما میریم تعطیلات درک و دیگه درک نمی کنیم، خدا وجود داره و میاد از مسافتون که جهان رو و هستی رو درک میکنه و همین موضوع سبب میشه که جهان وجود داشته باشه و جهان نابود نشه. خب همین مسیر شما اگر ادامه بدید، با همین دید شما جلو بیاد، ما مثلا فرض بفرمایید که این منازعات فلسفی رو داریم تا حدود فرض بفرمایید که 30 سال بعد که شخصیتی به نام دیوید هیوم پا به عرصه میاره. خب هیوم یکی از مشهورترین فلاسفه جهان غرب هست و استناد به اقوال هیوم در میان فلاسفه گذشته چیزی در حد استناد به فلاسفه یونان هستش. اعتباری که برای هیوم قائل هستن در غرب اعتبار بسیار بالاست. این اعتباری که قائلن به این معنای نیست که یعنی همه حرفای هیوم رو در حال حاضر قبول دارن، نه. همون که مگر همه حرفای ارسطو رو در غرب الان قبول دارن، اینطور نیست، ولی قابل اعتنا میدانن، قابل اعتبار میدانن، توجه بهش میکنن، جزء تاریخ فلسفه از او یاد نمی کنن، جزء اقوال فلسفی نقل می کنن اقوال او رو. هیوم همچین جایگاهی دارد. خود هیوم یک فیلسوف اسکاتلندی هست که در سال 1711 مسیحی به دنیا آمده و حالا دوران زندگی دارد و جالبه در تاریخ زندگی هیوم بحث جنون او خیلی پررنگ است و بیماری روانی او مسئله است که او همیشه باش درگیر بوده و مسئله روانیش و خیلی نگرانش بوده. هر مسئله‌تون که بر تقدیر به خود در جوانی خیلی گرفتار این هستش. اما من نمیخوام زندگی نامه هیوم رو برای شما گفته باشم، اما آنچه که مهم هست اتفاق است که در زندگی هیوم رخ میده و اون در سن 24 سالگی کتابی رو تألیف میکنه. از مذاقتون که کتابی به نام رساله درباره طبیعت انسانی، که الان من باید عبارات ازش بخونم براتون، الان باش کار داریم. رساله درباره طبیعت انسانی، 3 سال وقت میذاره و اینو تمام میکنه. البته خب مبدو جوانی اون هستش، اما در این حال کتاب مهمی برشمرده شده. شما اگر تاریخ فلسفه غرب برتراند راسل رو بخونید، او معتقد هستش که این کتاب بهترین بخش های فلسفه هیوم هست. گرچه خود هیوم بعدن میگه بله من جوان بودم، این حرفای خود یه گزافه گویای جوانانه است و فلان، ولی خب نه، انصافا اگر هیوم رو ما ملاک قرار بدیم دیگه به قول برتراند راسل مهمترین کارش همون است که در پیش از 30 سالگی خودش به انجام رسانده. بعد از اون سر سفره همین کتاب نشسته، همون که واقعا هم همین هست، یعنی بجز کارهای پراکنده که هیوم داره، مثلا هیوم تاریخ انگلستان داره. شما اگر همین الان در انگلستان مثلا کتابخانه ملی اونجا، سلطنتی اونجا مراجعه بکنید، توی ردبندی مثلا اشخاص بخواد هیوم رو پیدا بکنید، هیوم رو با مورخ اونجا ثبت کرده. این جالبه، مثلا که یکی از مهمترین فیلسوفان غرب مثلا اونجا کتابخانه اون مورخ ثبت شده. شما مثلا تاریخ تاریخ هیستری اونجا بعد هیوم رو اسمش رو پیدا بکنید، به خاطر اون تاریخ انگلستانی که نوشته، به خاطر تاریخ انگلستانی که نوشته، کاری پراکنده دارد. اما به لحاظ فلسفی این کتاب اصل کار او هست. بعد ها هم همین کتاب رو آمد ارسون خطیم که در حقیقت مبنای قرار برای کارهای بعدیش، یعنی شما می‌بینید که بخش اول کتاب رو آمد پرورش داد، کتاب جدیدی منتشر کرد. یه بخش دیگری از کتاب پرورش داد، باز کتاب جدیدی منتشر کرد که در زمینه فلسفه اخلاق هست. از منظرتون که باز یعنی ریشه های افکار و اندیشه های او رو شما اینجا میتوانید مشاهده بکنید. حالا من با هیوم کار دارم که جزء بحث ما هستش و بعد بهش بیشتر بپردازیم. ارسان خواهدتون که منطقه برای اینکه باز بیشتر ما فضای تجربه گرایی وارد بشیم، یه نکاتی رو من اشاره بکنم. فقط ما از من از شخصیت ها نام بردیم اجمالا، اما شخصیتی که اینجا نامش برده نشد فرانس بیکن هستش که شخصیت بسیار مهمی است و حتی برخی معتقدن که ما باید بگوییم تجربه گرایی مدرن با فرانس بیکن آغاز میشه و شروع میشه. او آمده منطق تجربی و متکی بر استقراء رو مطرح کرد و در حقیقت اون سلطنت قیاس رو سعی کرد که بشکنه، حالا نه که کاملا پایان بده ولی به هر حال قیاس کنار بره. آیا متوجه هستن که قیاس کنار بره یعنی فلسفه ارسطویی زیر سوال بره و کنار بره، منطق ارسطویی زیر سوال بره و کنار بره و این یعنی منشأ شده آغاز سرآغاز تجربه گرایی که این رو آغاز کرد؟ پس شما می‌بینید که تجربه گرایی آغازش با استقراء با همدیگه یک نوع ارسام خطی که بالاخره هماغوشی دارن. او معتقد بود که وقتی که علم از اون قید و بند و بالاخره روش های سنتی خودش آزاد باشه یک پیشرفت بزرگی براش به دست میاد و در نتیجه انسان بر طبیعت حاکم میشه. لذا او علم و قدرت رو این رو یکسان میدانه انسان که ما میگیم که توانا بود هر که دانا بود، این رو او هم قبول داشت و به این معتقد بود. و حالا در باره فرانس بیکن میشه توضیحات زیادی مطرح کرد که من نمیخوام بهشون بپردازم، اما اجمالا آنچه که بیکن بهش معتقد بود اون روش شناسی، همون متدولوژی و راه تجربه و آزمایش براش خیلی مهم بود و به نظر او به کارگیری منطق ارسطویی یک کار بی ثمر و بی فایده جلوه میکنه. خب بعد از این وقت ما به جان لاک برسیم، به لحاظ تاریخی هم اگر من بخوام عرض کنم اون فرانس بیکن 1561 بله 1561 تا 1626 یعنی قرن که اواخر 16 هم و اوائل 17 هم به این تعبیر. البته معمولا رسم برای این هستش که در تایید فرمان شما که فرمان قرن 17 هم معمولا اون تاریخ مرگ و لحاظ میکنن که بگن فیلسوف کدام قرن. یکی از مرجحات این هم این هستش که میگن پختگی علمی مال اواخر علمه، مثلا این فیلسوف همون قرن بعدی در نظر بگیریم، این هم که از مرجحاتشه. حالا دقیقا بخواییم بگیم اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 رو به خودش اختصاص داده. زمانی بعد از او، یعنی مثلا فرض فرمید که 6 سال بعد از مرگ او جان لاک تازه به دنیا آمده. از منظرتون که و در سال 1632 تا 1074 جان لاک رو ما داریم. با شما بینید فاصله هست بین جان لاک تا هیوم یه چند ساله. بعد تقریبا او جان لاک رساله ای رو در سال 1690 منتشر کرد در باب ادراک انسان. این رساله مباحث فلسفی خصوصا معرفت شناسی مبتنی بر تجربه رو شرح میده و یکی از مهمترین نقاط تعارض بین عقل گرایی و تجربه گرایی در این کتاب مسائل مفاهیم فطری هست که یه سری عقل گراها مثل خود دکارت اینا معتقدن که ما از آغاز تولد از محضرتون که اینها رو داریم و در ذهن خودمون داریم، یه پیشفرض‌های یه پیشدانسته‌هایی رو در خودمون داریم، اما جان لاک اساساً چنین چیزی رو باور نداشت و اون نظریه لوح سفید رو مطرح کرد که معروف هستش، نظریه لوح سفید. و در حقیقت با لوح سفید آمد اون بحث تصورات فطری رو زیر سوال برد و مطرح کرد که مثلا حسی که یک کودک دارد از رنگ ها، اگر کودکی فقط در همه عمرش رنگ سفید و سیاه رو دیده باشه، طبیعتاً اون هیچ برداشتی، هیچ درکی از رنگ های دیگه نداره و مسائل از این قبیل که اون مطرح کرد. از اینا ببین تو دیدگاه فلاسفه مسلمان هم مطرحه دیگه، اون که من فقط حسن، فقط علما، عرض محضر چون کسی که حسی رو از دست داده، علم رو از دست داده، شخصی که نابینا هست یا ناشنوا هست یا چیزهای از این قبیل، خب اینا رو ما توی این فضا هم داریم. اما حالا اینا با تأکید بیشتر، من الان میگم در مقام نه قیاس هم نه داوری، ولی شاید بشود ردیابی کرد خیلی از حرفای تجربه گراها رو تو آثار ابن سینا اصلا تو آثار ابو علی سینا میشه ردیابی کرد. منتها امثال ابو علی سینا و اینا هر دو رو با هم داشتن، اما اینها یه بخش خاصی رو در مثلا تجربه مشهد گرفتن و در مسئول هم که ساینس و اینها مطرح شد. خب بعد از جان لاک ما جورج باکلی رو داریم که اشاره شد بهش، این هم تجربه گرا هستش. عرض محضرتون که او جلوتر از او رفت، حتی تصور جان لاک از جوهر مادی رو زیر سوال برد و تجربه باوری رو به شکل جدی مطرح کرد و همونطور که اشاره کردم تا حدودی میشه گفت که به مرز جنون رسون این رو. او معتقد بود که هیچ دلیلی ما نداریم که بتونه ما رو به نحوی موجه از تجارب غیر مادی که در ذهن و روان ما حاصل میشه به جواهر مادی بکشونه. به عبارتی ادراک ما از جهان، جهان خارج غیر مادی است، در واقع مثلتون که و ما به هیچ نوعی نمیتونیم ثابت کنیم که جهان خارج که موجب وجود این مدرکات در نزد ما شدن از جنس ماده هستن. اصلا این رو جوهر مادی رو قبول ندارد و عرض کردم جهان رو خارج از ادراک ما نمیبینه، باید یه جهان در صورتی وجود دارد که درک شود. اصلا مشکل این که پس وقتی که اگه ما نباشیم و درک نکنیم چه کنیم رو این مشکل با خدا حل کرد، چون هنوز کماکان مسیحی هستش، کماکان مسیحی هست. حالا بعد از این به دیوید هیوم میرسیم. هیوم مهمترین شخصیت تجربه گرایی است، شاخصترین شخصیت هستش. و اگر شما هنوز تا برکلی خدا رو دارید، عرض محضرتون که هیوم رسما خودش رو به عنوان یک ملحد معرفی میکنه و هیچ خدا در زندگی اون نیست، ماورای طبیعت نیست و افتخار میکنند به این. این خیلی جالبه، بشهد این که جالب بودنش این جلب نظر میکنه، این چیز خوبیست. از این جهت که تا قبل از این فیلسوفان در این فضای تقیه به سر میبرن، حتی اگر فیلسوفی خدا را هم نمیدانیم در نهان خانه خودش قبول نداره، تقیه میکنه، از فضای کلیسا و اینها میترسه. کماکان یک اتهام بسیار بسیار سنگین و نابخشودنی است، فیلسوفی متهم بشه به الحاد. اما هیوم نه تنها از این اتهام نمیترسه، بلکه قبل از اینکه دیگران به اون متهم کنن خودش رسما اعلام میکنه من ملحدم. او عموی دارد که عموش کشیشه، اما در این حال خب او تحت تربیت کلیسایی هم بار آمده، اما در این حال او یک ملحد هست، و افتخارم میکنه به الحاد خودش. اینکه میگم عموی دارد چون او در بچگی که پدرش دست زدن 3 ساله بوده، من چند ساله بوده دست بوده، تحت تربیت عمو بار آمده، اما در این حال ملحد و افتخارم میکنه به این الحادش. خیلی براش لذت بخشه که این رو مطرح بکنیش، واهمه ای از این نداره. در همین عمرش او ملحد بوده و آثار گرایش به ماورا طبیعت درش نبوده، الا در یک در ایام جوانی او در یک مأموریتی بوده، ظاهرا در بیرون از خاک انگلستان در کدوم منطقه مأموریت بوده و اونجا دچار بیماری شدیدی میشه، ظاهرا همون حمله های عصبی بهش انجام میشه و بیماری هم گرفته بوده. ظاهرا یه چند روزی، 3 روزی میگن به شدت تبدار و مریض و اونها بوده و هذیان میگفته. دوستانش میگن در ایامی که هذیان میگفته در مورد جهنم و شیطان و عذاب ابدی و اینها سخن میگفته و مثلا میترسم از جهنم و مسائل از این قبیل. این فقط در همون 3 روزی که هذیان میگفته مسائل ما رو تبیین مطرح کرده، اما غیر از اون دیگه ما نداریم چنین چیزی. عرض کنم که در تاریخ زندگی او تا و خود او هم میگه میگه من فقط همون ایام که هزیان میگفتن این مطالب گفتم و اوقات دیگه من کاری به این مسائل ندارم. خب هیوم هم عرض کردم این بحث پروژه تجربه گرایی رو جلو میبره و به نوعی به اوج خودش میرسونه. ما میگه اگر بعداً پوزیتیویسم رو داریم یا پوزیتیویسم منطقی رو داریم، بحث حلقه وین رو داریم، مسائل از این قبیل داریم، اینا همه به نوعی متأثر از دیوید هیوم هست، افکار او و آثار او ارسان خواهدیم که. و اون هیوم انطباعات رو مطرح میکنه، داده های بیمیانجی حسی اینها رو مطرح میکنه. عرض مثلا تون که تفکیک از تفاوت های هیوم با جان لاک و اون جورج بارکلی یا برکلی، عرض مثلا تون که در این است که هیوم به خلاف اونها از اساس ذهن رو از عرصه معرفت حذف کرد. او معتقد بود که تنها معیار درستی و نادرستی معرفتی بر اساس تجربه است و برها وقتی میتوان در وجود ذهن و هر شیء مدرک غیر مادی شک کرد، این امکان برای همه ما وجود داره. چرا؟ برای اینکه ما هیچ تجربه ای از خودمون یا نفسمون یا ذهنمون نداریم و در همه اینها میشه شک کرد اینها وجودی ندارن. ذهن چیه؟ نمیدونیم. هرچه از تجربه است. عرض مثلا چون که برها این انطباعات ها، من عبارت هیوم رو آوردم براتون میخونم چون مهمه باشون کار داریم. برها بعد از این ما دیگه پوزیتیویسم یا همون تحصیلگرایی یا اثباتگرایی رو داریم که در قرن 19 هم مطرح شد و آگوست کنت رو داریم که مهمترین چهره پوزیتیویست ها هست. در قرن 20 هم ما پوزیتیویسم منطقی رو داریم که از مطرح شد از مثل اصالت تجربه آگوست کنت بود، جان استوارت میل، ارنست ماخ و هیوم. البته پوزیتیویست منطقی خودشون خیلی متأثر از ماخ میبینن، ولی به هر حال هیوم هم نقشه بسیار چشمگیر داره. من گمان میکنم که این مقدار کفایت میکنه. یه مقداری عبارت های هیوم رو هم براتون بخوانم که بعد تیمونم به طبق بکن. بله، نمیدونم قبل از خواندن عبارات هیوم صلوات مثلا جایی داره یا نه، همین صلوات شما بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا این تعبیر انطباعات رو شما بعضی وقت توی ترجمه، من این چون ترجمه که جلومه نمیشه، تأثیرات من خودم متأثر شدم. هر وقت که میخوام بگم در این جوره مختلف ممکن ترجمه کرده باشن، شما دیگه خیلی قاعدتا ناراحت نمیشید از اینکه آقا این انطباع تأثیر داره، به شکل مختلفی ترجمه شد. هرشون خواهد شد که یه بخشی از همین کتابش رو که رساله درباره طبیعت انسانی رو من قسمت های برسون بخونم، طبیعتا ترجمه شد، میگه که تمامی ادراکات ذهن انسان به دو نوع متمایز تقسیم میشوند که من آنها را تأثیرات و تصورات مینامم. تفاوت بین این دو در درجات قوت و روشنی است که با آن به ذهن میرسند و به درون اندیشه یا آگاهی من راه میابند. آن ادراکاتی را که با بیشترین قوت و شدت وارد میشوند میتوانیم تأثیرات بنامیم و منظور من از این نام همه احساسات، انفعالات و عواطف است، به گونه ای که اول بار در نفس ظاهر می شوند. مقصود آن از تصورات صورتهای ذهنی خفیف اینها در اندیشه و تعقل است. بله، برای مثال از این گونه اند تمامی ادراکاتی که گفتار حاضر آنها را برانگیخته است. یعنی خود من که این حرفا رو می زنم اصلا فقط به استثنای آنهایی که از بینایی و لامسه ناشی می شوند و به جز لذت یا ناخرسندی بی‌واسطه‌ای که این گفتار ممکن است آن را پدید آورد. این رساله درباره طبیعت انسانی کتاب اول. باز از همون رساله، تقسیم بندی دیگری که در ادراکات ما وجود دارد که به راحتی می توان آن را مشاهده کرد، این تقسیم بندی هم شامل تأثیرات ما می شود و هم شامل تصورات ما و به صورت دو نوع بسیط و مرکب است. ادراکات یا تأثیرات و تصورات بسیط به گونه ای است که به گونه‌ای هستند که در آنها هیچ تمایز و تفکیکی امکان پذیر نیست. ادراکات مرکب برعکس ادراکات بسیط هستند و میتوان آنها را به دو قسمت تفکیک کرد. اگرچه رنگ، مزه و بوی خاص کیفیت‌هایی هستند که همگی با هم در این سیب وحدت یافتند، اما به سادگی میتوان درک کرد که آنها یکی نیستند، بلکه حداقل از یکدیگر قابل تشخیص هستند. تمامی تصورات بسیط ما در نخستین ظهور خیش از تأثیرات بسیط مشتق میشوند که با تصورات بسیط مطابقند و تصورات بسیط دلالت بر آنها دارند. دوستان توجه دارن که من دارم ترجمه میخوانم، الان متن جلوی من نیست، من میدونید که واقعا به ترجمه نمیشه اطمینان کرد، ولی ظاهرا ترجمه همین است، یعنی باید با یک نیت خالص و قلب پاکی آدم به ترجمه نگاه کنه، چون بعضی از مسائل تحفظهای توش حس میشه، ولی خب به ترجمه است. باز در جای دیگر میگه بنابراین نه تنها عقل ما قادر به کشف به هم پیوستگی نهایی علت معلول نیست، بلکه حتی بعد از اینکه تجربه ما را از به هم پیوستگی ثابت آنها مطلع می کند، برای من غیر ممکن است که با عقل خیش خود را متقاعد کنیم که چرا باید آن تجربه را به ورای آن موارد جزئی که مورد مشاهده ما قرار می گرفتن گسترش دهیم. همون بحثی که ما تو بحث استقرا هم داشتیم، بحث تعمیم، بله بله این خیلی مهم هست. ما فرض می کنیم اما هیچگاه قادر نخواهیم بود ثابت کنیم که باید شباهتی بین آن اجسام که ما آنها را تجربه کرده ایم و اجسامی که دور از دسترس دریافت ما هستند وجود داشته باشد. من تو ذهنم این است که این مطلب از هیوم می خوندم سابقا، الان نمیخوام حتما استناد بدم. اون مثلا انفجار بمب و مثلا دینامیت رو مطرح کرده بود، این که بالاخره ما میدونیم که وقتی آتش روشن میکنیم این دینامیت اون چیزش رو فتیلش رو چی میگن هر مثلا اون که آتش بگیره بعد این منفجر میشه. اما آیا واقعا آتش علت است برای انفجار این یا نه؟ میگن این معلوم نیست اینجور باشه. پس خود اون یه استدراکی دارد نسبت به این، میگه البته مردم دارن کار خودشونو میکنن، مردم هیچ وقت متوقف نمیشن ما فلسفه چی بگیم، هیچ وقت چنین کاری نمیکنن، اون آتیشش نمیزنن چون میدونن منفجر میشه. این رابطه علی معلول رو مردم حس میکنن، ولی ما قبول نداریم، ما میگیم نه اینا تقارنی داشتن با هم دیگه، یه توالی و پی در پی داشتن، اما واقعا علت و معلولی هست رابطه یا نه؟ و حالا بعضیا به شوخی گفتن خدا شکر مردم به حرف فلاسفه گوش نمیکنن، حالا نسل بشر منقرض شد چون گفتن این آتش که علت نیست برای او، پس منفجر یعنی روشنش کنیم و بعد همه کشته میشن. هر محضر چون که باز درباره ناممکن بودن وجودی مستمر و مجزا از ذهن مطرح میکنند که اینه که گفتن همه از همون رساله درباره طبیعت انسانی بود، به حق میتوانیم سوال کنیم چه علتهایی ما را وادار میکند، ما را وا میدارد به وجود جسم باور داشته باشیم. اما پرسیدن این سوال که آیا جسم وجود دارد یا نه بیهوده است. این نکته ایست که باید آن را در تمامی استدلال‌های خود مسلم فرض کنیم، یعنی ما باید این دو سوال را که معمولاً با یکدیگر خلط می‌شوند به طور جداگانه بررسی کنیم. چرا وجودی مستمر را به اجسام نسبت می‌دهیم حتی موقعی که برای حواس ما حاضر نیستند؟ در اصول بحثی مطرح تحت عنوان استصحاب، اگر شما این صندلی اینجا هست بعدن شک میکنید هست یا نه، میگید کماکان هست، ولی چه دلیلی داریم اینطور میگن؟ چه دلیلی داریم که لحظه‌ای که شما چشمتون رو میبندید کماکان این صندلی اینجا باشد؟ چه دلیلی است؟ استمرار وجود از کجا مثلا نمیشه چیز میگوید که یعنی ما باید این دو سوال را که معمولا با یکدیگر خلط میشوند به طور جداگانه بررسی کنیم. چرا وجودی مستمر را به اجسام نسبت میدهیم حتی موقعی که برای حواس ما حاضر نیستند؟ و چرا فرض میکنیم که آنها وجودی جدا از ذهن دارند؟ از این عبارت اخیر علاوه بر نسبتهای آنها وضعیت آنها و علاوه بر استقلال وجود و عمل آنها وضعیت خارجی آنها را در نظر دارم. حواس هیچ تصوری از وجود مستمر به ما نمیدهند، چرا که آنها نمیتوانند عمل کردی فراتر از گستره‌ای که در آن به واقع عمل میکنند داشته باشند. آنها به شکلی نابسنده و پیش پا افتاده عقیده به وجودی مجزا از همون فکر و ذهن مجزا از ذهن را ایجاد میکنن. چرا که نمیتوانند آن را به منزله رونوشت و نه به صورت اصل بر ذهن آشکار کنند. برای آشکار کردن آن به صورت رونوشت آنها به صورت رونوشت آنها باید هم یک جسم و هم یک تصویر را ارائه کنند. آشکار کردن آن به صورت اصل لزوما متضمن یک خطا است و این خطا باید در نسبت ها و وضعیت باشد. برای اینکه حواس باید قادر به مقایسه اجسام با خودمان باشند و حتی در این مورد آنها ما را گمراه نمی کنند و ممکن نیست که ما را گمراه کنند. پس ما می توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم که انگار وجودی مستمر و مجزا، مثلا مجزا از ذهن، هیچگاه از حواس ناشی نمی شود. این استمرار ناشی از حواس نیست. استمرار ناشی از حواس نیست. حواس من که استمرار رو نمیتونه ببینه که. حواس من آیا میتونه استمرار رو ببینه؟ نه. استمرار وجود نمیتونه حواس من ببینه. بله وجود رو در دقیقه فلان تا دقیقه فلان میبینه. وجود این صندلی رو. اما استمرار وجودی رو نمیتونه ببینه. و اگر ما آمدیم معرفت رو منحصر کردیم به بحث تجربه و تجربه‌ای که از راه حواس حاصل میشود، طبیعتاً من نمیتوانم مطمئن باشم این استمرار وجودی هست یا نیست. این باز بحث استقرا ما باش کار داریم و اهمیت دارد این نکته. نوبت دیگه هم هست، منم اینو برید احساس کنم که دیگه وقت ما خودش میگذره. حالا مطالب هم در اون قسمت که پژوهش درباره مبادی اخلاق دارد، هم یه بحث هم به خودکشی مطرح کرده، اونجا هم مطالبی دارن و از بحثاتون که حالا فعلا اینها رو ازش عبور میکنم، این مقداری نزدیکتر بشیم به کتاب و بحث داریم. فرمای صدر این القسم ثانی رو که مطرح میکنن، اول یه تعریفی رو از مکتب تجربه گرایی مطرح میکنن و میگن که اون روی کردی که باور دارد به این که تجربه و آزمایش حسی اینها پایه عام و منبع اصلی هستند برای همه انواع معرفت و شناخت، اینها عرض محضر کنیم که اینها بله، یه بار دیگه عبارت رو عرض میکنم، شهید صدر میگوید ما با یک رویکردی مواجهیم که این رویکرد باور دارد به این که تجربه و آزمایش حسی پایه عام و منبع اصلی برای همه انواع معرفت هستند که فکر انسان از او بهره میگیرد و هر نوع از مثلا که معرفت قبلی را در نزد انسان به صورت مستقل در حس و تجربه انکار میکنه. خب حالا میخواهیم ببینیم که این مکتب تجربه گرایی در قبال استقرا چه موضعی داره؟ آیا در ذهن مبارکشون هست که در جلسات گذشته ما اشاره کردیم که سه پرسش اساسی و سه اشکال اساسی و سه نکته اساسی وجود دارد که باید ما به اینا پاسخ بدیم؟ عقل گراها تلاش کردن پاسخ بدن، تجربه گراها هم باید پاسخ بدن. اون سه نکته این هاست: یک، اثبات اصل علیت و سببیت عامه. دو، گذار از مقارنت به علیت و سببیت خاصه. و سه، گذار از علیت و سببیت خاصه به عمومیت. خب این سه تا رو از منظرتون که عقل گراها تلاش کردن که پاسخ بدن و بهش بپردازن. حالا ببینیم که تجربه گراها در برخورد با این سه چه می کنن و چه موضعی دارن. از منظرتون که طبیعتاً تجربه گراها قضایای عقلی پیشینی رو قبول ندارن و همچنان که تأکید شد بر این باور هستن که معرفت تنها از رهگذر حس به دست میاد. ما آزمایش میکنیم و حس میکنیم. البته آیان میدونن در منطق تجربه و حس اصلا هم جدا میشه دیگه. ما با یه مسامحه اینا رو توی راستا قرار میدیم دیگه. تجربیاتی که ما با حواسمون مثلا انجام میدیم. برطبیل وقتی این طور شد، اینها اون اشکال اول و اشکال سوم رو بیشتر مورد توجه قرار میدن و برشون مهمه و بهش میپردازن، به خلاف عقل گراها که اونا اشکال دوم رو بیشتر برشون مهم بود و بهش میپردازن. در این راستا مرحوم آقای صدر از محضرتون که نکته که مطرح میکنم این است که میگن تجربه گراها برای پاسخگویی به اشکالات، به ویژه اشکال اول و اشکال سوم، با سه رویکرد وارد شدن: یک، رویکرد یقین، دو، رویکرد ترجیح، و سه، رویکرد عادت ذهنی. اگر حالا عین تعبیر مجموعه سر رو بخواییم بگیم، ایشون میگن الاتجاه الاول و نزعته الیقینیه، رویکرد اول و گرایش یقینی آن. بعد از مثلا که این رو توضیح میفرماین، بعد از چند صفحه میفرماین الاتجاه الثانی و نزعته ترجیحیه، رویکرد اون گرایش ترجیحی، و الاتجاه الثالث و نزعته از سیکولوژیه، اون رویکرد روانشناختی در حقیقت، همون عادت ذهنی منظور باشد. خب ما لازم است که یک به یک به اینها بپردازیم و اشاراتی داشته باشیم که متناسب با کتاب اما از خارج مطالب خدمتتون عرض بشه. در روی کرده یقین، مرحوم آقای صدر از جان استوارت میل نام میبرند و به دیدگاه اون پردازند. سروران من، نور چشمان من، عزیزان و بزرگواران، به خصوص دوستانی که بحث سیاسی و اینها کار کرده باشن، نام جان استوارت میل رو تو بحث مورد دموکراسی و آزادی و اون بحث ها در ذهن مبارکتون هست و اون بحث ها اونجا مطرح شده. حالا اینجا بالاخره ببینید که او چه میگه. من خاطر بله مثلا بحث فمینیسم مثلا بحث فمینیسم حضور داشته، طبیعتا خود بحث مهمی هم هست، ما هم سر بحث در این جهت ورود بکنیم، اگر ورود نکردیم تأخیر فاز داریم، اشکال از ماست. بله از آفرسی بله تهر تردیم. جان استوارت میل، خود جان استوارت میل یکی از بزرگان مکتب تجربه گرایی به شمار میاد. او البته نگاهش این است که استقرا میتواند شخص مستقری را، شخص استقرا کننده را به یقین و قطع برساند. خب این خیلی از همه در واقع جلوتر از این حیث اوست. خب بعد در همین راستا او معتقده که استقرا برای تمامیت خود، برای اینکه تمام باشد، معتقد است که استقرا هم محتاج اصل علیت و هم محتاج به قانون اعتراض. قانون اعتراض همون قانون حکم الامثال بود، فیما یجوز و فلا یجوز اونجا مطرح باشد، یا بگیم مثلا قانون یک ثانیه طبیعت که میگه که حالات همانند نتایج همانند دارند. این معتقد است که این اصل لازمه و باید باشه. باز یکی از نکاتی که جان استوارت میل داره این هست که او هم میپذیرد که استقرا مثل قیاسه، که صغرای اون از مثالها و کبرای اون از دو قاعده سببیت و اعتراض شکل گرفتن. این که میگم او هم میپذیرد، یعنی منظورم او هم میپذیرد همچون منطق ارسطویی، او هم همش از این جهت همچون منطق ارسطویی او هم چنین چیزی رو میپذیره. معتقد است که وقتی ما این دو تا رو ضمیمه کردیم، نتیجه میگیریم که هر وقت پدیده‌ای به دنبال شرط خاصی وجود پیدا کرد، همون پدیده در همه مواردی که همون شرایط رو داره باشه وجود پیدا میکنه. مثلا اگر این دو پدیده رویت شد، حرارت و انبساط آهن، این دو تا وجود داشت، ما حکم میکنیم که هر وقت حرارت در آهن تولید بشه، انبساط هم به وجود میاد. این دیدگاه جان استوارت میل هست که در واقع به نوعی میشه گفت که به دیدگاه ارسطویی نزدیک. خب پس با تاکید کنم، رویکرد جان استوارت میل رویکردی است که معتقده که یقین از طریق دلیل استقرایی به دست میاد. قطعا همینطور. یعنی او هم اینجا این قیاس رو میبینه، او هم این قیاس رو مشاهده میکنه. بله خب نه نه
اینکه اون به چه چیزی نیاز دارد یا ندارد یک حرفه، اینکه اون به چه چیزی باور داشت یک حرف دیگری است. ممکنه شما که نیاز نداشت به اصل علیت، اما خب حالا اون درسته بفرد نیاز نداشت اما باور که داشت، دقت میکنه لذا استفاده میکرد، دقت پرچرسن، یعنی یک میکرد پراگماتیستی نداشت باشید بسه ها چون نیاز داشته باشیم بریم به این سمت، نه بخواه باور داشت و لذا از این استفاده میکرد. هر مثلا چون که و اعتقاد داشت که اصل علیت نتیجه استقراهای فراگیر و عمومی در عالم طبیعته. این جالبه، یعنی معتقد بود که ما وقتی یک استقراء عام و فراگیر در طبیعت داشتیم، الان هم احساس دور میکنیم یا نه، ما یک استقراء عام و گستری در طبیعت داشتیم، آرام آرام اصل علیت رو ما نتیجه میگیریم از خود همین استقراء دار. ما وقتی در طبیعت همون مثل اون دینامیته بالاخره هر بین آتی شده این منفجر شد، هم مثلا تو که آقا این حالا شاید دینامیت های اطراف خونه های بیوم منفجر نمیشه، اما منفجر میشه واقعا. اصلا خواستی که اینو با یک استقراء گسترده ای که ما در طبیعت داشتیم به این نتیجه رسیدیم و عرض کردم بشر به شکل طبیعی این گونه عمل میکنه. پس علی رغم شباهت ظاهری بین جان استوارت میل و ارسطو که اشاره شد، یه اختلاف مبناهایی هم با هم دارن، از جمله این که قانون علیت رو به عکس ارسطو یک قانون عقلی و پیشینی نمیدونه، یک قانون عقلی و پیشینی نمیدونه، چون به هر حال جان استوارت میل حس رو پایه همه شناخت ها معرفی میکنه و میدانه. لذا وقتی هم که میخواد اصل علیت رو ثابت کنه بر مبنای کاملا تجربی این رو ثابت میکنه، حتی اصل علیت رو. به نظر میل چون بینش حسی ما تنها راه کشف حقایقه، این قواعد و اصول خودشون نتیجه یک سری استقراءات گسترده تر و شامل تر در عالم طبیعت هستن. بدین صورت که ما هر چه در اطراف خودمون از پدیده‌های طبیعی دیدیم، هر چه که ما مشاهده کردیم، ما به این نتیجه رسیدیم که هر کدوم سبب خاصی دارند. از این استقراءات وسیع اصل علیت عام رو به دست آوردیم. پس اون سوال چی بود؟ اصل علیت ایشون چطور علیت عام رو ثابت میکنه بر اساس استفاده؟ میگم من نمیدونم شما اصلا دور میکنید یا نمیکنید که حالا از این ور با اون ثابت کنن، از اصل ور این وای ثابت کنن، یعنی به همین استناد بکنن که الان راه حلش همین است، میتونید از یه طریق دیگه ای بلکه اون رو ثابت کنن که دوره لازم نداره، ولی به هر حال اینطوره، به هر حال چون گرفتار این نکته است. اون میگه که ما اصل علیت و بنی اصل پیشینی عقلی که قبول نداریم که، پس ما اینو حس کردیم و به دست آوردیم. حالا که حس کردیم و به دست آوردیم، بعد که حاصل شد، بعد از این کمک میگیریم برای خود همون استقرا. از نظرتون که و این بحث رو ایشون مطرح میکنه. بله. 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 این یه قیاس شکل میده، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا قیاس همینه، صغراشو که از همین مثال ها میگیره، دقت میکنید؟ میریم سراغ کبرا. یه کبرایی بهش قائله، اون کاستی ها و نقصان هاست دیگه، یه کبرایی بهش قائله، کبرا این هست که طبیعت در موارد مشابه یکسان عمل میکنه، طبیعت در موارد مشابه یکسان عمل میکنه. سریعا شما اشکال میکنید تو این از کجا فهمیدی؟ باز استقرار کرد مسئلتی که باز اونو دیده، بخواه همین دیگه، من دیدم طبیعت این کار رو انجام میده، طبیعت این کار رو انجام میده و نتیجه گرفتم، یعنی این کاستی رو دارد دیگه، یعنی یه جای اینو میخواد، یه دو نمیشه کارش کرد، این گیر توش وجود داره. حالا جالب آقای صدره، آقای صدری وسطه بایستده، یعنی نه میخواد عقل گرایانه برخورده نه تجربه گرایانه. آقای صدر منکر اون معارف پیشینی نیست، لكن میگه لزومی نداره ما از معرفت پیشینی بخواد استفاده کنیم در نظر بگیریم. پس چیکار میخواد بکنی؟ نمیخواد تجربه گرایانه برخورد کنه، نه عقل گرایانه، این وسط میخواد بایسته. مثلا اینجا قسمتی است که بالاخره پاشنه آشیلی است که بمادش بپرسیم که نشه در جای خودش که بنده مشتاقانه منتظرم که برسیم به اصل بحث، از اینها عبور کنیم و به خود آقای سعد برسیم که این حرف ایشون چیست و مطلب ایشون چیه. چون به هر حال گویا هی تخریب میشه، تخریب میشه، تخریب میشه، ولی خیلی خوب جانشینش چیه، تاسیسش چیه، بعد اون چیزی از توش در نمیاد. این نگران این انسان میشه تاسیسش حالا به کجا منجر میشه. عرض می‌خواستم که یکی از آیان از معارف هست، از شخص معروف در تدریس علم اصول در شهر قم، ایشون معروف است بین فضلای از تلامذه ایشون که میگن تخریبه او اکثر من تاسیسه. خب تخریب میکنه نظرات دیگران و تش رو هم نظر خود از تعالی بله بالاخره حالا من فکر کردم مثلا تخریبش خیلی خوبه در کار تخریب بله ورودی داره. از مثلا چون که باز یک قرارات خط بفرمش صلی علی محمد و آل محمد چه فرم. خب من برای اینکه مقدار این مطلب روشن‌تر بشه و تفاوت میان تجربه گراها و عقل گراها اینجا خودشون نشون بده بیشتر، میخوام روی نکته دیگری هم اصراری بکنم و اونی که باید حواسمون باشه وقتی تجربه گراها از علیت سخن میگن و عقل گراها از علیت سخن میگن، یه تفاوت دیگه هم با هم داره که شاید اون مشکل تو ذهن شما هم تا حدی حل بکنه. و اون تفاوت این است که از نظر عقل گراها علیت یک رابطه ضروری و حتمی میان دو پدیده است که یکی عامل به وجود آمدن دیگری است، حتماً قطعاً و لامحاله و ضرورتاً. اما از نگاه این حسگراها شما بخواید بگید یا تجربه گراها، آنچه که اینها به نام علیت یا حالا بگید سببیت می نامند، یک توالی و تتابع زمانی میان دو پدیده و دو اتفاقه، یک تقارنه. به خصوص حالا از جلوتر هرچی میان یا دو دیدگاه دیگران وقتی می بینیم بیشتر خودشون نشون میده. لذا اگر شما بخواهید خیلی پافشاری کنید که آقا شما با اون حستون چطور به اون ضرورت رسیدید، این فکر نکنید که اونو مقاومت میکنن، نه عقب نشینی میکنن، میگن نه حق با شماست. ما با حسمون این که همیشه یک حادثه پس از یک حادثه دیگه است به ضرورتا نمیتونیم برسیم. واقعا این نکته ایست، نمیتونیم بگیم ضرورتا سو آتش گرفتن این منجر به انفجار دینامیت میشه. ضرورتا رو یعنی خودشون هم به این کاستی هست باور داشتن و انکار نمیکنن. مثلا میگم هرچی که آشکارتر میشه بعد انکار نمی کنن که این ضرورت وجود نداره و میگن نیازم نیست ضرورت وجود داشته باشه، ولی توالیه هست، توالیه وجود داره. از مثلا این که خب باز اینم حالا
این توالیه رو ضروری میدونن
چی؟
توالیه رو ضروری
میگن
میگن
اگه ضروری درمی چیزی تعمیر میدن بله میگن این اتفاق اسم رخ داده، این واقعیتی که در هستی هست، در طبیعت هست، این واقعیت نمیتونیم انکارش بکنیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اما این واقعیت اینقدر اوج بگیره، بالا بره، بالا بره تا به حد ضرورت برسه، انصافا در نمیاد از حرفشون چنین چیزی. یعنی اگر ما بهشون نسبت بدیم و ماه رمضان باشه، نسبت دروغ، البته نمیدونم نسبت دروغ به غیر معصوم جایز هست یا نه، یعنی روزه رو باطل می‌کنه، ولی به هر حال از مثلا اینکه بالاخره نسبت دروغ حالا روزه رو باطل کنه نه، اما نسبت دروغ است. این ضرورت رو ما می‌خوایم نه، واقعا خود بنده خدا خودشونم همچین چیزی رو قائل نبودن. عرضم خواستیم که و نمیشد، مثل همین هیوم و بحث الهاد او مسئله شده بود دیگه. آرام آرام اونقدر هیوم در انگلستان شهرت پیدا کرد، معروف شد، معروف شد، معروف شد، که واقعا مهم بود برای مردم که هیوم با چه وضعیتی از دنیا میره. لذا در اواخر عمرش عده زیادی اطراف او رو گرفتن که ببینن آیا توبه میکنه، آیا برمیگرده مثلا از الهاد خودش. حتی یک شخصیت آمد دیدن او در اواخر عمر دیگه نمیمیره، گفتن این اواخر ممنون اواخر عمرشون یه حس عرفانی پیدا میکنن، توبه انابه چیز. بعد آمد خیلی هم با او گفتگو کرد، دید نه تا آخر این دست الهاد برنمیگرده و پرت و پلا میگه، بالاخره تو این زمینا پرت و پلا میگرده و زیر بار نمیره و اون ملحدانه از دنیا رفت. لذا اگر کسی بخواد به هیوم نسبت خداگرایی رو نسبت بدهد، این خیلی سمبولیکی در حق هیوم کرده. واقعا هیوم این کاره نیستش. تو اینجا به همینه حرف. این واقعا این نسبت رو بخواییم بدیم به اینها، این از توش در نمیاد. اول محضر کنیم که من فقط میخوام اشاره کنم، نمیخوام بپردازم، فقط میخوام اشاره کنم که مرحوم آقای صدر در قسم سوم از بحث کتابشون و اون نتایجی که مطرح میکنن در بخش چهارم، معتقد هستن که دلیل استقرایی به مبادی و مقدمات و قضایای اولیه قبلی به منظور ترجیح تعمیم اصلا نیازی نداره، اصلا نیازی به این نداره. دقت میکنی چرا کنم؟ و این نکته مثلا دیگه که اینجا من اشاره کنم این هست که قضایای علیت از استقراء استنتاج میشن، اما این به معنای نفی پیشینی و عقلی بودن این قضایا نیست. این یه نکته است. استقراء از عوض بخوام بفرمایید که علیت از استقراء نتیجه می شود، اما این به معنای نفی پیشینی و عقلی بودن این قضایا نیست، بلکه اگر کسی هم علوم عقلی و پیشینی رو انکار بکنه میتونه این قضایا رو از طریق استقراء اثبات بکنه. پس دلیل استقرایی میتواند بدون فرض اصول اولیه مانند قضایای علیت تعمیم رو ثابت کنه. میگه شما برای تعمیم نیازمند قانون علیت نیستید، برای اون اعتراضه، برای اون اعتراض و تعمیمه نیازمند علیت نیستید. بعد هم خود از محضرتون که آیست این بحث رو مطرح میکنه، تلاش میکنه هم بحث علیت و از طریق استقرا اثبات میکنه. حالا میگم انشاءالله برسیم بهش و ببینیم که چه میکنه، واقعا چقدر موفق هست یا بالاخره اشکالات که وارد هستش، و به خصوص کسانی که اشکال کردن به خود آقای صدر. من تقاضا میکنم این رو هم اگر تو حالا این ایام که فاصله میشه تا جلسه بعدی که ما وارد بحث آقای صدر بشیم، کمون که حالا جسارت نماشه قایتا میشهد مطالعه کردیم، ولی حالا باز گفت که روی من پیرمرد زمین نزنید، یه بار دیگه اون اشکالات که احیان به آقای صدر شده رو ببینید و بیایید. باز رسالت نماشه میدنم دیدیم منطقه، باز حالا باید عنایت بیشتری مثل هم تفرد سنعه مثل آقای سروش و همسال زنه ببینیم که بینید باید موضع انتقادی بحث ها رو پی بگیریم که قدم به قدم که میریم جلو ببینیم که اونا اشکالاتشون به کجاهای حرف های صدر خورده و ببینیم میتونیم پاسخی مطرح بکنیم. اگه سراغ داشتید اگه مثلا یه مثال منحصر به فرد داره، همه همون مثال میزنن، خب چرا شما همه این مثال میزنن؟ این مثال دیگه بود، خب اون رو میگفتیم که من برخورد نکردم با یه حرف مقابل اعتنایی. دقت میکنین؟ الا اینکه یه آقایی در یه جایی مطرح میکنه میگه بله ما این رو با اساتید ریاضیات مطرح کردیم، اونا گفتن که این حرف بیخودیه. این حالا اون اصل ریاضیات چی بودن؟ اصلا چه شخصیتایی بودن مثلا؟ بعد مثلا اونا اصلا فلسفه علم خوانده بودن؟ اما بله همون ریاضیات آمار منظورم بود یا توی مایا احساخت می که از قضا اون آقا خودش اقتصاد خوانده بود، این کسی حرف می زد در درس اقتصادشون اصلا آمار داشتن، این با اصلا آمار مثلا که اونو هم چه حرف بودن و همین مبلغ قرار داده بود، بعد اون جلسه ای گفته بود یا آقای این حرف رو از اون شنیده بود. من شنیدم که همون آقایی که حرف رو شنیده دست چندم حلقه ثانیه شهید صدر داشته تدریس میکرده و در ضمن تدریسش به این بحث حساب به اندک احتمالات رسیده، گفته من که نمیدونم میگن این حرف بی خودیه. این اشکالات تقریبا تو همین حده. شما بیش از اینشو نه عرض میکنم اینا در حد مزاح نیست، جدی دارم عرض میکنم، یعنی اگر واقعا برخوردم کردی چون شما یه خورده شاید اهل سرشنا بیشتر باشید بهتر بتونید کار انجام بدید، اما اگر برخورد کنید بیارید مطرح بکنید ما استفاده میکنیم. بله بله، اول تقریر میکنند بعد هم اشکال میکنه و اینها میپردازند. از هم خواهد این که برحال این مطلب ساعت چند شده آقا؟ من نمیدونم ادامه بدیم یا این که میخواد متوقف بکنیم بعد دوباره خاطر یک کمی دیگه این آقای میل رو هر مثلا کجا میرسید بایشون بعد که بعد از اون توقف کن، اشکال ندارد که خسته شدید شما اصفرانی کن، چون الان بنده که دارم بحث میکنم شاید سر یه لوقی باشم، اما شما که دارید گوش میکنید اساسش شاید به هم ریخته باشه، لذا عذرخواهی میکنم از محضرتون که لذا بند از محضر مبارکتون که خب حالا این نسبت به اشکال اول بحث علیت عامه و نظر جان سالتی. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم بحث علیت خاصه مطرح بود. جان سالتی یک کتابی دارد تحت عنوان سیستم آف لاجیک، نظام منطق. سیستم آف لاجیک، نظام منطق. تو اونجا تو کتاب سوم در فصل هشتم تا دهم و یه سری روش‌های رو مثلا آیت آدم رو اشاره کرده می‌ذارم اصلا درست از خارج میگم مثلا یعنی مثلا جلسه قبل ما از روی متن می‌خوندیم می‌رفتیم شاید شما اطمینانتون بیشتر بود به مطالب ولی من مطمئن باشید اینا آیت آدم گفته یعنی درست از خارج میگیم ولی ایشون هم گفته خاطر ما عبارتش هم می‌خونید بعد نگید آقا چی شد بالاخره هر محضرتون که اینا رو آیت آدم گفته هر محضر مبارکتون که اونجا یه چهار در واقع روش رو معرفی می‌کنند که حالا اگر بخوام روش ها رو نام ببریم بگیم روش توافق، روش اختلاف، تغییرات همزمان و روش باقی مانده ها. حالا این نامیست که گذاشته شده. شما اگر تو بالاخره فلسفه غرب کابستون دیگران ببینید اینا اون بحث مطرح کردن، فروغی دیگران بحث رو مطرح کردن. خب این روش ها رو نام میبره و مورد بحث قرار میده و معتقد است که با این روش ها میشود به کشف و اثبات رابطه علمی پرداخت و هر قانون علمی که علم به اونها دست پیدا کرده معتقد است که به وسیله شیوه هایی که قابل تحویل به یکی از این روش ها کشف شدن. جان استاد میل روش های خودش رو روش های حذفی استقرا مطرح کرد، چرا که این روش ها این گونه مطرح می‌کنند که از این طریق استقرا علتهای نامربوط رو بله این گونه مطرح می‌کنند که از طریق استقرا بله علتهای نامربوط رو این روش ها حذف می‌کنند و علت حقیقی رو کشف می‌کنند. من به اجمال به بعضی از اینها اشاره بکنم تا دستمون بیاد که این روش ها چی هست. اما اون روش توافق، بله روش توافق هم بله method of agreement از محضرتون که روش agreement یا توافق ایشون داره طریقه الاتفاق بله همون روش توافق یا method of agreement موافقم. اگر دو حالت یا بیشتر برای یک پدیده‌ای که مورد بحث و بررسی هست فقط در یک عنصر مشترک باشند، همان عنصر مشترک علت و یا معلول این پدیده خواهد بود. من عبارت های صد رو بخونم نصف حدیث بود یعنی میخواستیم نخونیم از چارس عرض مثالتون که عبارتشون اینه اذا تفقد حالتان او اکثر لظاهرت المراد بحثها فی ظرف واحد فقط فهذا الظرف الوحید الذي تتفق فيه جميع هذه الحالات هو السبب في ذهاب الظاهره. بعد توضیح میده فاذا قلنا ان الظاهره المراد تفسیرها هي ب و انها تسبق او تسحب في الحاله الاولى بالظروف الف کاف و جیم و فی الحالت ثانیه به ظروف لام میم الف و فی الحالت ثالثه به ظروف تا الف دال فالظرف الوحید المشترک بین هذه الحالات الثلاث و هو الف یعد سببا ب. مثال عرفی بزنم اگر این مجموعه هستن یک کار خاصی از خودشون بروز میدن، مجموعه دومی هستن باز همون کار خاص از خودشون بروز میدن، مجموعه سومی هم هستن باز همون شکل هستن، شما میرید این مجموعه بررسی میکنید یا عجب آقای فلانی تو هر سه جمع حضور داشته، نقطه اشتراکشون اینه، یه قصه از این آدم ناشی میشه، این هستش که مثلا میگه که آقا مثلا فرض فلان مطلب باید فلان داره میبره جمعو به همون سمت میبره، آقای مثل خاطراتی زنده شد دراشون اینه که وگرنه این بنده خدا اصلا این قیافه‌ای نیستن، این کاره نیستن اصلا، این آدم هر جا حضور پیدا میکنه این جمع رو به اون سمت سوق میده و میکشونه. دقت میکنید چی حرف میکنم؟ خب ما اتفاقات گوناگونی داریم، یعنی بخوام ظروف متعددی داریم و توی یه عنصر مشترکن با هم دیگه و بعد نتیجه مشترک به دست میاد، نشون میده عامل اون اتفاق همین عامل مشترک بوده و عرض محضرتون که این در اینها رخ میداده. عرض محضرتون که این خیلی به اختصار این مطلب ایشون هستش درباره توافق. اما درباره اختلاف، درباره اختلاف ایشون میگه در این روش شخص پژوهنده در همه عناصر دو تا حالت متشابه رو در اختیار داره، بجز در یک عنصر که پدیده مورد آزمایش تنها در اون حالتی که دارای عنصر غیر مشترک باشه عرض مثلا که وجود پیدا میکنه. در چنین وضعیتی نتیجه گرفته میشه که عنصر غیر مشترک سبب وجود پدیده مورد نظره. ببینید باز تکرار میکنه حالا همون مثال قبلی رو، یه جمعی رو شما در نظر بگیرید، اینا همیشه رفتار خاصی بروز میدن از خودشون، فقط یک دفعه یه رفتار دیگه بروز میدن. شما میبینید بررسی میکنید اون یه دفعه یه رفتار دیگه بروز دادن چی بوده، اینها آقای فلانی اونجا حضور داشته. چقدر من چی عرض میکنم؟ وگرنه این جمع بنده خدا همیشه داشتن یه کار خاصی انجام میدادن، همیشه یک مسیر طی میکردن ها، در همه حالاتی که مثلا فرض کنید اون جمع به سفر میرفته ها این گونه رفتار میکرده، فقط در همین یک بار یه رفتاری غیر از حالات عادیش بروز داده. وقتی بررسی میکنید میبینید که تو اون یک بار آقای فلانی تو اون جمع حضور داشته، نتیجه میگیرید همین آدم عامل اون اتفاق خاص بوده. در این به عکس اون حالت قبلیست که توصیف کردیم. بند شما یاد شخص خاصی افتادین اون فلسفه ببینید آجا هی میگن فلسفه کاربردی نیست، کاربرد نداره، چقدر این فلسفه کاربرد داره. الان نقش جان استوارت مید در زندگی ما چقدر زیاده از آخر در بخش تجدید خاطرات مؤثر بود. بعد هی میگن جان استوارت مید نم دموکراسی آزادی نم، خب این حرفش مهمتره. خیلی خوب، مثلا اگر شما دو قطعه آهن یکسان رو در کوره زغال سنگ حرارت بدید، بعدم چکشکاریش بکنید و به اونها شکل‌های یکسانی بدید، اما اولی رو پس از حرارت در آب فرو ببرید، دومی رو نه، بعد ببینید اولی از دومی سخت داره، نتیجه میگیرید که فرو بردن آهن داغ در آب سبب سخت‌تر شدن بوده و یا دست کم علت ناقصه اون میتونه به شما بیاد، بالاخره مؤثر بوده. یا بالاخره این هم من ناخده همیشه داشتن اینطور رفتار میکردن، همین یه بار که تو باشون بودی اینا یه جور دیگه شدن، بالاخره یک منشأش شما. اگر خواهد ساکت نذاریم که صدا میکنه، اگر خواهد ساکت نذاریم میلرزه، نمیفهم چی کار بکنیم، نه که ندارن گوشیار راحت. روش سوم روش تغییرات همزمان یا ملازمه هستش. اگر مشاهده بشه که پدیده‌ای با تغییر پدیده دیگر به طرز خاصی تغییر میکنه، این تغییرات ملازم حکم میکنه که باید میان این دو پدیده رابطه‌ای و نوعی سببیت وجود داشته باشه. تغییراتشون همزمانه، تغییرات همزمان هست به شکلی که با هم پیش میرن. از مثلا که این هم نکته دیگری که ایشون مطرح میکنه. من نکته‌ای که عرض بکنم این هست که همچنان که ما در منطق ارسطویی با قضیه اولیه ان الاتفاق لا یکون دائمی ولا اکثریا در صدد نفی تصادف نسبی بودیم، حتی راجب به همون هم ایراد میگرفتیم دیگه، بله من ابهام زیاد داشت، اشکال داشت، ایراد میگرفتیم. لکن شهید صدر بعدا حالا این بحث مطرح میکنن که این روش هایی که این گفته، من روش آخر اشاره نکردم، روش فواقی، روش باقی مانده ها اینم اشاره کنم، بعد حالا مستوای صدر رو بگم. بله ایشون میگن که در روش باقی مونده ها اگر مجموعی از مقدمات به مجموعه دیگری از نتایج منجر بشود و ما بتوانیم تمامی اون نتیجه ها رو عرض مثلتون که ارجاع بدیم به تمامی اون عرض مثلتون که اون در مجموعه دوم، در مجموعه دوم که نتایج هست، همه اونها رو ارجاع بدیم به اون مجموعه اون مقدمات، مگر یکی از نتایج همه اون نتایج رو بتونیم به همه اون مقدمات، یعنی یک بگم فایده ندارد خارج بگم بهتر. ببین آجا تاجو فهمی، من توانستم برای یکایک نتایج مقدمه متناسب با خودش پیدا کنم، ها دونه دونه مثلا تناظر یک به یک مطرح بکنم، بگم خب فلان نتیجه به دست آمده، چون تو پزشکی تو دارو مثلا یا این داروی همچه اثر رو بدن شما داشته، میگه خیلی خب این اثر رو داره به خاطر وجود فلان ماده شیمیایی، این عوارض رو داره به خاطر فلان ماده شیمیایی، این تناظر یک به یک، اون مجموعه شماره یک و مجموعه شماره دو مقابل هم قرار میگیرن، میمونه آخری یه مقدمه ای که من نمیدونم این به چه نتیجه منجر میشه و یه نتیجه ای که نمیدونم از کدوم مقدمه ناشی شده. خب یه خط دیگه نیست، میکشم میام خیلی خوب، پس این دوتا با هم دیگه مربوطن، این میشه همون روش باقی مونده ها. جان استوارتی حقیقتا معتقده که ما از همین چهار روش خارج نیست کارهایی که انجام میدیم، درسته آبی گاهی خیلی ساده به نظر ما میرسه، لکن نه همینه، میگه ما در همه نتایج علمی که میگیریم از همین قبیله، یکی از این چهار تاست دقیقاً تا چهار بگم خیلی وقتا همینطوره دیگه، یعنی ما میگه بالاخره یه تناظر یک به یک میان اینها هست، این مقدمات این نتایج، این یکی بود، این سرش پیکولاس به نوعی مهندسی معکوس میخواد شما انجام بدید، مهندسی معکوس اگر تعبیرش درست باشه، اینجا شما نمیدانید این نتیجه کدام یک از مقدماته، اما حیث اینکه این مقدمه باقی موند سرش پیکولامون، اینو وصلش میکنید به این نتیجه، دقت میکنید چرا کنم حالا چقدر اطمینان آور است بس دیگه، ولی میگن این روشیست که ما انجام میدیم. بله مجموعه سنت، حالا اینو بعدا اشاره میکنم، حالا در جای خودش باید بگیم، فقط من یک کلمه میخواستم عرض کنم اینجا، و اونی که ایشون میگه که ما اگر در ان الاتفاق لا يكون دائما ولا اکثریا ارسطو به دنبال نفی تصادف نسبی بود، ولی این چهار روش توان نفی احتمال یک وجود یک پدیده دیگری، مثلا پدیده ته، حالا تو مثالشون پدیده ته و اثبات علیت الف برای ب رو نداره، زیرا این احتمال هر چند هم که خیلی کم بشه ولی به صفر نمیرسه، احتمال هست، شما با همه اینا ثابت میکنید که الف عاملی است برای ب و ته یعنی اون عامل محتمل اون اینجا نقشی ندارد، با همین چهار روش ایشون اینو ثابت میکنید دیگه، ایشون میگه نه این اعتقاد از ان الاتفاق هم ضعیف‌تره، این چهار روش جان استوارتمیل از اون قانون الاتفاقی ارسطو باز ضعیف‌تر هستش. خب این روی کرده از مثلا این که جان استوارتمیل بود که معتقد هست استقرا ما رو به یقین میرسونه، از مثلا این که ما عرض کردیم که این روش های او احتمال تصادف نسبی رو شاید کم بکنه ولی به هیچ وجه به صفر نمیرسونه، حتی به تدریج در هر مرحله احتمال اینکه عامل مورد نظر عرض مثلا علت باشه، این عرض مثلا چون که اصلا حتی جا نادرست بکرمه، حتی به هر حال این عامل درستش شاید تقویت میشه، اما هیچ نمیشه ازش به عنوان کشف روابط علی بهره گرفت. نقطه دیگه که در روش اختلاف از مثلتون که مطرح هست، بله به نظر او شرط این که یک چیزی و پدیداری که در مقابل اون قرار میگیرد اینها بخواد رابطه علی معلولی بینشون باشه، اون بله من عبارت یه بار دیگه اصلاح بکنم چون نوشته هایی که تنظیم کردم یه بار دیگه عرض بکنم، هر مثلا عبارت های صدر آسان‌تر تا نوشته خودم عرض کنم، چون که نکته دیگری که وجود دارد در روش اختلاف به نظر جان استوارتمیل شرط الف و پدیداری که در مقابل او قرار میگیرد در صورت رابطه علی و معلولی دارند که اون دو مورد فقط در یک شرط متفاوت باشند، اما هر مثلا چون که با توجه به متعدد بودن شرایط زمانی و مکانی بعیده که دو مورد فقط در یک شرط متفاوت باشند، ما با شرایط زمانی و مکانی بسیار متفاوتی برخورد داریم. این خیلی ساده انگارانه است که ما تفاوت اینها رو فقط و فقط در یک شرط مثلا ببینیم. چنین چیزی معمولا رخ نمیده، معمولا رخ نمیده، شرایط متعددی از مثلا این که مطرح میشه. از طرف دیگه تبیین یک مورد به عنوان مورد اختلاف در صورتی صحیحه که تمام شرایط در عالم اول در یک زمان لحاظ بشن تا به طور مشخص و شایسته بتوان مورد اختلاف رو تعیین کرد. پس همون جایی که اون دوست شما میتونست اشکال بکنه که آقا شما چرا اختلاف نتیجه رو به من نسبت میدید، میگه آقا تو تو این سفر بودی این اتفاقات افتاد، به من چه ربطی داره که امروز بارون هم اومد؟ یعنی بارون هم اومد، هر دفعه میامد اینجا بارون نمیاد، امروز تو اومدی بارون هم اومد، این چه ربطی به من داره؟ چه ربطی به من داره؟ نه، شرایط دیگری هم معمولا میتوانن دخیل باشن و وجود دارن و از واسطون که مطرح هستن. خیلی خوب، من به همین مقدار اکتفا بکنم در این قسمت. بعد حالا البته با تمام نشد به نظر من، ولی خب حالا به همین مقدار اکتفا بکنم و ان شاءالله جلسه بعد بحث رو ادامه بدیم. صلوات بفرمایید. با ما صلی علی محمد و آل محمد. سلام.